بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اوس 947 هفته بودی بهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلن علا عداه مجمعین و نل آن الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی چه رابطه ای هست. خب این بحث متوقف بر این بود که آیا ما اهمال ثبوتی داریم یا نداریم. مطرح شد که در مورد قانونگذارهای عادی که اهمال ثبوتی خیلی روشن هست. قانونگذار گاهی اوقات نمیداند ملاک حکمش آیا به نحو مطلق است یا مقید. الفعلا به نحو مهمل جعل می کند تا بعدن بررسی کنه که اون ملاک حکمش در این مورد تردید هم وجود دارد یا باید این مورد تردید رو استثنا کند. خب در چیزهای عرفی خیلی سابقه داره، ولی خب ممکنه شما بگید که این در موالی و قانونگذارهای عادی هست که جهل به ملاک دارن، اما در مورد شارع مقدس که جهل معنا نداره که به این نحو جهل بشه. این مطلب درسته، ولی آن چیزی که منشأ جهل حکم مهمل میشه صرفا جهل نیست. ممکنه گاهی اوقات خود جعل مهمل مصلحت داشته باشه، یا بفرمایید که روشن شدن حکم مفسده داشته باشه. شارع مقدس میخواد امتحان کنه حکم رو، از اول به صورت مبهم جعل میکنه. شاید این تعبیری که تو در بعضی از روایات هست، ان الله لم یسکت عن اشیاء سکت عن اشیاء ولم یسکت عنها، اون روایت سکت عن اشیاء، اشاره به همین موارد باشه که یه مواردی رو شارع مقدس در این که حکم شاملش هست یا نه شاملش نیست سکوت کرده، سکوت ثبوتی نه اثباتی. و مصلحت در این بوده چون آزمایش و امتحان مردم به این ابهامات و تردیدها و امثال اینها هست. خیلی وقتا بحث سنت ابتلا، سنت امتحان، خیلی از مفاهیمی معارفی مهم رو با این سنت ابتلا حل میشه. مثل اینکه بدا چطور خداوند بدا ایجاد میکنه. بدا اظهار ما لیس، یعنی تغییر ما هو المظهر هست. چرا خداوند ابتدا یه چیز رو ظاهر میکنه که مطابق اراده واقعیش نیست؟ گاهی اوقات این خوده به خاطر همون مصلحت امتحان و ابتلا و امثال اینا هست. حالا من نمیخوام وارد بحث ابتلا بدا بشم، ولی بحث سنت ابتلا و امتحان بسیاری از مفاهیم دشوار معرفتی رو حل میکنه. یکی از اینها هم همین بحث عرض کنم، گاهی اوقات بحث تدرج در چیزهای احکام، تدرج اقتضا میکنه اول به صورت مبهم بیان بشه بعد مبین بشه. و اینا چیزایی است که لازم نیست که حتما منشأ ابهام اهمال ثبوتی و ابهام ثبوتی، اهمال ثبوتی جهل باشه. خود اهمال ممکنه مصلحت داشته باشه، تبیین و روشن بودن مفسده داشته باشه، و البته خب تا وقت عمل بالاخره باید بیان بشه، ولو به یک حکم ظاهری که اون مطلب اون یه بحثی است. ولی اینکه به هر حال ثبوتن میشود حکم رو شارع مقدس مهمل بذاره و با یک حکم ظاهری وظیفه مکلفین رو در موارد مشکوک بیان کرده باشه، اینا معقول هست. پس بنابراین اهمال ثبوتی معنا داره. حالا اینجا به تناسب این نکته رو عرض بکنم، اون نکته این هست که بسیاری از اعتباراتی که عرف متعارف داره یک نحو اهمالی درش خوابیده. ببینید مثلا یه نمونه مثال برای شما بزنم، گاهی اوقات مثلا یک مالی رو میدن به یک شخصی، مال رو، حالا این که مال رو به شما داره میده آیا داخل در مقوله هبه هست، صلح که احکام هبه رو داشته باشه، احکام عرف میگه دادم به اون، حالا دادم در قالب کدوم یکی از عقود عرفیه خودش هم نمیدونه، اون چیزی که براش مطرح هست این که از خودش جدا بشه به او منتسب بشه، اما حالا تو کدوم قالب بگنجه خیلی وقتا اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که تعیین کنه، یک نوع اهمال ثبوتی داره. مثلا یکی از مشکلاتی که الان خیلی مشکل جدی وجود داره، هدایایی که مثلا به مناسبت ولادت یک بچه داده میشه، این هدیه تملیک بچه میشه، تملیک بابا میشه. هدایایی که بر ازدواج به زن و شوهر میدن، این تملیک زن میشه، تملیک شوهر میشه، تملیک هر دو میشه. چیه؟ اینا خیلی وقت اهمال ثبوتی دارن. این اصلا طرف این صورت که ممکنه اینا دعواشون بشه سر اینکه بالاخره این کدوم ازش استفاده کنه نتونه نفهمن، یعنی این مشکلات وجود داره که هدایایی که هست، اینی که تو یه روایتی هست که امام صادق علیه السلام از عبدالرحمن ابن حجاج سوال میکنن که شده ابن ابی لیلا مثلا یه جوری قضاوت کنه بدن از قضاوتش برگرده، میگه آره ابن ابی لیلا در فلان مسئله، در مسئله جهیزیه که هست چهار جور فتوا داده، فتوای اول دوم سوم چهارم اینجور فتوا داده. بعد امام علیه السلام میفرمایند که فتوای اولش درسته ولی ازش برگشته، امثال اینا. اینا خیلی وقتا یک نوع اهمال های ثبوتیه. حالا در مورد این اهمال های ثبوتی عقلا خیلی وقتا تعیین کننده هستند که این اهمال های ثبوت، مثلا اصل اولی ممکنه ما بگیم که هبه است، اگه به نحو صلح میخواد باشه باید تصریح کرده باشه، بنابراین در مواردی که انشاء صلح نکرده باشه عقلا این هبه تلقی بشه، یا مثلا در مواردی که حالا هر کدومی که مثلا مالی که میدن به زن و شوهر اگر فامیلای زن بدن این مال زنه، تو بعضی روایات اینجوری داره، فامیلای شوهر بدن این مال شوهره، یعنی اون کسی که به جهت او این تملیک صورت گرفته به اون هم عقلا بگن مرتبط باشه. مثلا یا فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، ممکنه بگیم به خاطر این، چون به خاطر بچه داده شده تا وقتی که تفریح نشده باشه که برای غیر او مال خود تمیل که بچه میشه، نمیدونم مواردی که ابهام داره. یا مثلا اغلاهن بگن که به دست هر کی داده ملک همون میشه، یعنی به این معنا که علالید ما اخذت، قاعده علالیدی که اماره بر ملکیته صرفا اماره بر ملکیت نباشه، محدث یعنی مالک رو هم ثبوتن تعیین کن، نمیدونم قرعه رو تعیین کن بشه، یه جوری اغلاءن قواعدی برای تعیین ثبوتی، نه برای اینکه تردید در یعنی بحث اثباتی نباشه. اینا ممکنه قانونگذار اینجور موارد رو، مثلا حالا یه موقعی من شنیدم این زمینایی که عرض کنم توی ریل راه آهن بود در دور شهر، اونجا اون ریل راه آهن مدت ها ول بود، میگفتن که سه تا نهاد دولتی رو اینها میگه این مربوط به ماست، یکی راه آهنه چون اینها ریل راه آهن روی اونجا هست، یکی شهرداریه، یکی زمین شهریه، هر کدوم از اینها میگن قوانین و قواعد و قوانین اقتضا میکنه مربوط به اونها باشه، اختیارش با اوه، شهرداری میگه اختیارش با ماست، راه آهن میگه اختیارش با ماست و امثال اینا. واقعش اینه که اینا اهمال ثبوتی دارن، اینکه یه زمانی این ریلا برداشته بشه، بعد از اینکه ریل برداشته بشه یا بلا استفاده و قرار بگیره، آیا این مال راهنه، مال شهرداریه، مال زمین شهریه، اینا رو باید نهادهای بالادستی تعیین تکلیف کنن. یعنی قانون نسبت به اینا سکوت داره، اینو میخوام بگم. اینجور نیست که قانون تکلیف اینا رو روشن کرده باشه، قانون باید خودش. در بعضی موارد هم هست که عرض کنم انشاءهای مالک ها ابهام داره، چون انشاء مالک ها ابهام داره، این نهاد بالادست که خود قانون هست، این قانون باید اینا رو تعیین کنه که بالاخره اینو به کی ما بدیم. اینا مواردی هست که اهمال های ثبوتی. معنا داره حلشم در یک نظام قانون گذاری به قانون بالاتره، یعنی نهاد بالاتر. حالا نهاد بالاتر در مورد فرض کنید قانون‌های معمولی، اینی که فرض کنید یک نهاد دیگه، اینجوری خود قانون یک نهاد بالاتری رو تعیین میکنه، یک قانون برتری رو تعیین میکنه که در اینجاها او بیاد تعیین تکلیف کنه، ابهامات رو برطرف کنه. این مثلا شورای نگهبان که رفع ابهام از قانون میکنه، ممکنه در بعضی مراحل صرفا رفع ابهام نباشه، بعضی از اهمالهایی که وجود داره اون رو ممکنه واگذار بکنه قانون به نهادی مثل مثلا شورای نگهبان، ممکنه اینجوری باشه. بعضی از تفسیرها تفسیر نیست، در واقع تعیین تکلیف در موارد اهماله، یعنی همون کاری که خبرگان قانون اساسی انجام میده، این برای این خبره به یک نهادی واگذار کنن، حالا دیگه هر جور که اون قانون واگذار کنه اون مشکل حل میشه. حالا این بحث اینجاها یه سری بحث‌های مختلفی وجود داره، من دیگه وارد اون بحثاش نمیشم که مثلا آقای شهیدی اینجوری مطرح کردن که در واقع میخوان بگن رابطه بین اطلاق و تقیید سلب و ایجابه، اطلاق و تقیید ثبوتی سلب و ایجابه، ولی چون آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال غرض مولاست، اطلاقی که از باب ضیق خناق باشه، طرف نمیتونسته تقیید کنه، این کاشف از اون غرض مولا نیست، بنابراین این که کنه حکم همون مهمل رو داره که ارزش چیزی نداره. حالا خیلی به نظرم تو این وادی‌ها یه مقدار بحثای لفظی فکر میکنم هست، چون ما واقعش اینه که ولو به وسیله اون امر نتوانیم تعیین کنیم که غرض مولا مزیق یا موسعه، بالاخره با یه چیزهایی که در کنارش هست میتونیم تعیین کنیم که آقای شهیدی بعدن این رو به عنوان یک نوع اطلاق لفظی خاصی این رو تعبیر، هم تعبیری که آقا میفرمودن که شما خب با خود اون امر نتونید بلا فاصله تو همون امر بگید که این قصد قربت در شرط، قصد قربت در شرط نید، این چیز مهمی نیست که حالا تو اون امر بشه نشه، ولی بلا فاصله هم تو همون جمله متصل به او بشه بیان کرد. یعنی به هر حال این که ما بگیم مولا نمیتواند قرض خود را بیان کند. همین الان ما خودمون داریم میگیم این قصد قربت شرطه، مگه بیان نداریم؟ خود ما میگیم مولا میداند که اینجا قصد قربت شرط است ولی نمیتواند بیان کند. همین این بیانی که ما داریم میکنیم خودش بیانه دیگه. اینه این بحثاش یه کمی به نظرم وارد این مقوله ها شدن و اینها تا حدودی به نظرم لفاظیه. حالا این اسمشو اطلاق لفظی میذاریم، اسمشو اطلاق مقامی میذاریم، اسمشو این چی میذاریم، اسم گذاری هاست. بله، در این که مولا بالاخره میتواند تعیین کند که قرضش، ارادش مزیق موفقه، این هست. هیچ وقت ضیق خناقی اینجا وجود نداره که ما به هر حال بگیم ضیق خناق وجود داره و امثال اینا. اینه که یه کمی این بحث ها به نظر من پیش دادن های بیش از حده. فقط یکی دوتا نکته اینجا وجود داره که اون نکته ها نکته واقعیه. اون اینه که اگر ما عرض کنم یک آقای شهیدی اینجا یه تقریبی میخوان ذکر کنن که بگیم یه تعبیری ایشون تعبیری دارن که برای تبیین این که اصل توسلیت هست، خب بعضی ها گفتن حیث یستحیل، و یه اشکال اینجا مطرح کردن آقای شهیدی، الوجه الثانی انه حیث یستحیل تقیید متعلق الامر به قصد امتثال الامر فالاطلاق و این کان ضروریان لکن نوحیث و یکون ناشن ان ذیق الخناق فلا یکشف ان سعت غرض المولا و علیه فلا یمکن التمسک بالاطلاق لاثبات کون الواجب توسلیان، چون اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به امتثال و اثرگذار هست غرض مولاست. ما تا کشف سعه غرض مولا رو نکنیم توسلیت نتیجه گیری نمیشه. حتی میشه اگه به ها ذل وجبه این کنه متینن فی حد ذاته، لیکن یوم کنن یقال حیث یکون و دخل و قصد الغربه فی غرض المولا من شعون خطاب الامر بالفعل و یکون قیدن فی متعلق الامر به حسب نظر العرفی فالعرف یتعامل مع دلیل لزوم قصد امتثال الامر معاملت تقیید و حیث یتمکن المولا من نسب قرینه متصله على لزوم قصد الغربه ولو کان ذالک فما عدمه یتمسک العرف به اطلاق الخطاب لنفی کون الواجب تعبدیان. اینجوری تعبیر کرده. خب میگه این کنت شعون خطاب است و امثال اینا. حالا این رو آیا اسم این رو بذاریم اطلاق لفظی یا اسمشو بذاریم اطلاق مقامی این دلیل؟ هر دو جورش میتونیم تحلیلمون این باشه که این اطلاق لفظیه ولی به لحاظ بدید عرف، یا اطلاق مقامی این دلیله. آیا اینا بینشون چون شبیه همین رو در اطلاق مقامی ایشون تقریب میکنه، شبیه همین رو، اینا اسمشو چی بذاریم؟ آیا اثر واقعی داره این اسکوزاری که اینو اطلاق لفظی تلقی کنیم این تقریب رو یا اطلاق مقامی؟ من فکر میکنم اینکه اطلاق لفظی بگیم یا اطلاق مقامی رو این جهت هست که ما بگیم چون اطلاق لفظی اصل اطلاقه، به این معنا که این آقایون اینجوری تقریبشون این هست که در جایی که شک داریم که متکلم در مقام بیان هست که در مقام بیان نیست، در اطلاق لفظی اصالت کون المتکلم فی مقام البیان هست، ولی در اطلاق مقامی باید اثبات بشه که متکلم در مقام بیان این جهته، اثبات بشه که متکلم در مقام بیان این جهته. بنابراین تفاوت روی این مبناست که اگر اصالت این اطلاق رو اطلاق لفظی بگیریم، اثبات در مقام بیان بودن متکلم لازم نیست. اگر اطلاق مقامی بگیریم، اون اثبات نیاز هست که اثبات بشه که متکلم در این خطابش در مقام بیان این جهته. اینجوری، یعنی تفاوت ماهوی این دوتا در این جهته. البته این تفاوت مبتنی بر دو مقدم است، یعنی باید هر دوی این مقدمات تام بشه که این تفاوت خودش نشون بده. یکی این که این مطلب که اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشد، ما رو بپذیریم. اصل این هست که متکلم در مقام بیان چیزها باشه. به نظر ما این اصلا تام نیست. مرحوم آغازی ها اینجا یه تعبیر داره که آقا شهیدی این رو دلیلی هم بر ردش نداره ها. اینا دیگه آقای مرحوم آغازی ها تعبیر میکنه که تمام قضایا شرعیه در واقع مهمل هستن، چون باید در مقام بیان بودن احراز بشه و در مقام بیان بودن هم احراز نمیشه. آقای شهیدی میگن نه، لازم نیست در مقام بیان بودن احراز بشه، اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه نسبت به اون چیزهایی که اطلاق لفظی هست. به نظر من حق با آغازی هاست و ما باید در مقام بیان بودن احراز بشه. رو همین جهت خود حاج آقای ما در مورد هم خطابات قرآنیه هم خطابات اصلیه، خطابات عام سنت و روایات، ایشون میگن معمولا در مقام بیان بودن نیستند. فرض کنید روایاتی که میخواد بگه از صلات و واجبتون، این در مقام بیان نیست که صلات به چه شکل هست به چه شکل نیست، قید و قیودات نماز رو با اینا بیان نمی کنن. یعنی احکامی که در مقام بیان اصل تشریع هستن در مقام بیان خصوصیت نیستند و اینا یک نوع ظهورات عرفیه باید داشته باشیم، ولی یک اصل عامی که متکلم در مقام بیان اینجور چیزها باشه ما همچی چیزی نداریم. یه نکته، پس بنابراین این تفاوت مبتنی بر این است که ما اصل در مقام بیان بودن رو بپذیریم. نکته دیگر این که آقای شهیدی از اون طرف یه تقریبی برای اطلاق مقامیشون تبیین میکنن که اون تقریب که انه اطلاق مقامی رو مطابق اصل میدونن، اطلاق مقامی رو مطابق. ما میخواستیم بگیم تفاوت اطلاق لفظی با اطلاق مقامی این است که اطلاق لفظی چون لازم نیست احراز بشود در مقام بیان بودن مطابق اصله، اطلاق مقامی چون متوقف بر احراز در مقام بیان بودن هست مخالف اصله. آقای شهیدی یه تقریب دیگه اینجا میگن ظاهر حال متکلم این هست که در همین کلامش میخواد همه مطالب رو بیان کنن. ظاهره یه همچی تعبیری رو ایشون دارن. بنابراین که انه این خودش منشأ میشود که اطلاق مقامی این دلیل واحد شکل بگیره یه همچی ادعاییشون دارن. خب اگر این ادعا باشه، حالا اینو اطلاق لفظی بگیم اطلاق مقامی بگیم، خیلی این ظاهر حال تو جزء تقریباتی که برای مقتضای اطلاق مقامی دارن، این ظاهر حال المتکلم مولا این دما یعمر به شیئن انهو به سبب بیان تمام غرضه فلوکان الامر قاصرن ان بیان تمام غرضه لکن امکنه تتمیم و ذالکه فی نفس الخطاب ولو بالاخبار ان دخل قصد الغربه فی غرضه کان ظاهر حالهی انهو یفعل ذالک فسک فیضا سکتان این اقدل کلامهی اطلاق مقامیون به نفی دخل قصد الغربه فی غرضه و معهاز ظهور الحالی لا حاجت الا حالا اون ادامش رو بعد در می صحبت میکنم. بنابراین ما اگر اطلاق مقامی رو مطابق اصل بدانیم، این ظاهر حال متکلم این است که در همین کلام میخواد بیان کنه، حالا در همین کلام تو خود اون امر اخذ بکنه یا تو که امر جداگونش اخذ بکنه خیلی مهم نیست. این اطلاق لفظی بگیریم، اطلاق مقامی بگیریم، خیلی چیز تفاوت جدی به این اصل مطلب اینه که این مطلب درسته که ظاهر حال متکلم به نظر ما، حالا چه اطلاق لفظی تعبیر بکنید چه اطلاق مقامی تعبیر بکنید، هیچ کدومشون مطابق اصل نیستن. یعنی اصلی که ما نه این ظهور حال درسته، اینکه متکلم همیشه تمام غرضش رو میخواد با این بیان کنه. کی گفته؟ کی گفته تمام غرض اوفو بالعقود، تمام شرایط عقدها رو تو همین بیان ظاهرش اینه که میخواد تو همین بیان کنه. اقیم الصلاة میخواد تو همین قیودات رو بیان کنه. کی گفته؟ حالا این رو به اطلاق لفظی شما مستند کنید، به اطلاق مقامی مستند کنید، اصل مطلب اینه که آیا متکلم در شخص این خطاب در صدد بیان تمام غرضش هست یا نیست. خطاباتی که برای تشریع اصل الحکم هست هیچ وقت این ظهور رو نداره. حالا این ظهور رو از باب اطلاق لفظی تعبیر کنید، اطلاق مقامی تعبیر کنید، اینا درست نیست. اینی که تعیینه که این اسمشو بذاریم اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، خیلی تعبیر لطیفی به نظر نمیرسه. حالا اینجا وقت گذشته من یه نکته ای رو میخواستم بیارم که عرض کنم، اینها رو در مورد صحبت کنم. آقای شهیدی اینجا یه سری در لابلای فرمایشاتشون به مرحوم آخون یک سری اشکالاتی مطرح کردن. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، به نظر من تقریبا شاید همه اشکالات یا اکثر اشکالاتشون ناشی از اینه که از حافظه کلام صاحب کفایه رو چیز کردن، ولی اگه مراجعه میکردن به خود اصل کلام صاحب کفایه این اشکالات رو مطرح نمیکردن. اشکالات البته بیشتر اشکالات شکلیه، اشکالات خیلی مهمی هم نیست. خدا شهیدی هم خیلی عنوان مثلا مسامحه و امثال اینا تعبیر میکنه، ولی من حالا بعدن تا حالا امروز بعد از ظهر کلاس راهنمام با دوستان در مورد این صحبت خواهیم کرد. کلمات آقای شهیدی ملاحظه بفرمود، اشکالاتی که تو این بحثا در مقام اثبات به مرحوم آخوند ایشون مطرح کردن اونها رو ملاحظه بفرمایید. همچنین بحثی هایی که ایشون در مورد اصالت و تعبدیه مطرح کرده اونها رو ببینید. این رو اگر برسیدیم بعد وارد همون موارد اساس و تعبدیه ایشون میشیم. یه مقداری این که آدم این مشکل هست دیگه، گاهی اوقات به حافظه اعتماد میشه و این حافظه باعث میشه که اگه مراجعه کنه چی مطلبی که حالا جلسه بعد خواهم گفت مطلب واضحیه، حتما آقای شهیدی مراجعه میکرد، این چیزای مهمی نیست که میخوام عرض بکنم. به حفظ اعتماد کرده، اشکالاتی ایشون مطرح کرده که این اشکالات اصلا جا نداشت که این اشکالات رو ایشون مطرح کنه. و من قرارم یعنی انگیزم یه نکته دیگه است. ما در نقل کلمات و نقد کلمات باید دقیق باشیم، در نقل کلمات و نقد کلمات اگر اعتماد کنیم به حافظمون امثال اینها ما مشکل مواجهیم، به خصوص وقتی بخوایم مکتوب کنیم. مثلا من خودم دیدم، من خودم گاهی در نقلای شفاهی احیانا صحفه‌ای میکنم، به حافظم اعتماد میکنم، ولی تلاشم این هست که در نقل کتبی حتما مراجعه کنم. پریشب یه مطلبی همجوری حفظی تو دفتر آجاها چیز میکردم، یکی از دوستان یه مطلبی میگو، بعد مراجعه کردم، حق با اون بنده خدا بود، من به حافظم اعتماد کرده بودم. اینا هست، آدم در نقلهای شفاهی به اعتماد حافظه خطاهای بر انسان رخ میده، باید این عادت بشه بر ما، به خصوص در هنگام نوشتن که حتما مراجعه مجدد کنیم. وقت گذشته فقط یه نکته رو بگم، حاج آقا نقل میکردن که از محمد خان قزوینی، میگفتن محمد خان قزوینی میگفته که من در یک موضوعی تحقیق کرده بودم، به تفور خودم دیگه بالاترین سطح تحقیق رو مطرح کرده بودم، بعد نوشته ما به ایران آمد، قزوینی فرانسه اینجا ساکن بود، نوشته ما آمده بود ایران، بعد فضلای ایران نوشته ما رو دیده بودن، انتقاداتی کرده بودن. ظاهرا از ادامه صحبت برمیاد که قزوینی به حافظش اعتماد کرده بوده، بعضی چیزها رو بر اساس اعتماد به حافظه اشتباه کرده بوده. این میگه که حالا تصمیم گرفتم که هر چیزی رو که میخوام مکتوب کنم حتما به مفسر مراجعه کنم، حتی اگر میخوام قل هو الله احد رو بنویسم، قرآن رو در بیارم و از روی قرآن بنویسم قل هو الله احد که اشتباه نکنم. امثال اینا یه نکته مهمی هست که در ماها در معرض اینجور اشتباهات هستیم، باید حواسمون جمع باشه که اینجور اشتباهات نکنیم. عرض کردم حالا جلسه بعد عرض میکنم، چیزی مهمی نیست، ولی این سبک عادت کردن به دقت ارزش داره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.